گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، فرشید منافی هستم از ایستگاه فردا زنده همراه شما هم تا ساعت 7 امروز از رادیو فردا. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه اینترنت کل کشور امروز در ششمین روز قطعی خودش به سر میبره، جمهوری اسلامی اینترنت کل کشور رو قطع کرده تا کسی در خارج از ایران نفهمه با معترضین چطور برخورد میشه، و همین خاطر از اونهایی که احیانا از داخل ایران به اینترنت دسترسی دارن خواستیم به اون بگن که از کدوم شهر هستن و از مشاهداتشون در این روزها برامون بگن. امروز البته شنیدیم که در برخی مناطق اینترنت وصل شده، خیلی محدود، و ولی راجع به این مسئله امروز در برنامه بیشتر صحبت میکنیم. و دوستانی هم که خارج از ایران هستن اگر با داخل ایران تماس داشتن میتونن به اون بگن که چه خبر بوده، و اگر نظری راجع به اعتراضات اخیر دارن میتونن با همون در میون بگذارن. درود میفرستم به همگی از ایستگاه فردایی که شاید خیلی شبیه ایستگاه فرداهای هفته قبل نباشه و خودتون دلیل این مسئله رو بهتر میدونید حتما. و وقتی طبق آخرین تحقیقات همکاران من در رادیو فردا تا این لحظه تو چند روز اعتراضات بعد از گرون شدن بنزین دست کم 138 نفر کشته شدن و بیش از 3000 نفر هم بازداشت، کی میتونه عادی و مثل همیشه باشه؟ وقتی شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام میکنه روز 27 آبان ماموران لباس شخصی با چندین دستگاه آمبولانس وارد دانشگاه تهران شدن و 50 دانشجو رو بازداشت و با آمبولانس با خودشون بردن، کی میتونه عادی و نرمال باشه؟ وقتی دوباره افتادن به بگیر و ببند و با افتخار دارن اعلام میکنن با اقدام اطلاعاتی راننده یک دستگاه سواری به اتهام انسداد اتوبان امام علی شناسایی و دستگیر شد، آیا در روزهای نرمال و طبیعی هستیم؟ تازه بعدش هم میگن طرف کارمند بازنشسته سفارت ایران در دانمارک بوده و تو خونش هم سلاح کمری و مهمات مربوطه، دوربین جاسوسی و مقداری تجهیزات الکترونیکی پیدا شده. یعنی قشنگ از یه اعتراض مدنی که توقف در خیابون برای اعتراض به افزایش 300% یکی از اقلام مهم زندگی مردم بوده، دارن یه سناریوی تروریستی میسازن تا نسخ بکشن. البته تو همین وضعیت کمدی سیاهی که توش به سر میبریم، آقای چمران امروز گفته یکی دو روز پیش یکی از طلبه ها به رهبر انقلاب گفتند آقا شما چرا با افزایش قیمت بنزین موافقت کردید؟ رهبری پاسخ دادند که چه کاری میتوانستیم انجام دهیم که گریه حاضران را در پی داشت. همین، بله، یعنی همون گریه حضار معروف. بله، البته رهبری این روزا خوشحالن، ظاهرن تکیه دادن و لبخند به لب دارن. همه مسئولین بالای نظام خوشحالن و لبخند به لب دارن. دیوار هاشای همه بلند و به شکل ناعادلانه نیشهای همه باز. دریغ از این که کشتن و زندانی کردن مردم خودت فقط گریه داره. گریه داره آقای روحانی، گریه داره آقای خامنه‌ای. گریه داره، گریه داره، گفتن گریه نمی کنه. گریه داره، گریه داره، گریه داره، دیوارا شو بلند تکیه داره. گریه داره، گریه داره، گفتن گریه نمی کنه. گریه داره، گریه داره، گریه داره، دیوارا شو بلند تکیه داره. خط فکری دیکستر و با کدوم بنویسیم تش، خط قرمز، خط پایان روی سطر، نامه اعمال و فرشته نوشت با خط فرق. ناعادلانه است، ناعادلانه است، ما رو بردن به بیراه، دیدیم چاله است، حق تو خوردن و شاهد شد تفس. ناعادلانه است، ناعادلانه است، بذار فکرتو بخونم مثل تیترهای روزنامه ای که میکنه شک توی درابه هم شریده رو کار بیافته روی قدک فکر میکنه خیال تخته ولی افسر رو صورت خوابونه چک نبونم مو در برده و الانه بزنه کش چکم هم نمیگذه دیده رخشم طرف مثل قاضی که دواش تو حوض با ما راستی کش بگشایی نکر کوروش با ماست هیارو پرسید نوبیت تو گفت لاپام. گریه داره، گریه داره، گفت من گریه نمی کنه. گریه داره، گریه داره، گریه داره، دیوارا جا بلند تکیه داره. گریه داره، گریه داره، گفت من گریه نمی کنه. گریه داره، گریه داره، گریه داره، دیوارا جا بلند تکیه داره. استقلال، آزادی، رفاه، کف بو کن ببین دست نزن، مدیر، مسئول، قانون، شرف، خیار، 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 کلم، کاش، شاید، اما اگر بکنم درخت های جنگل رو بزنی که تبر بسازی الان اوزا شمینه بشر چشار با عشوز ولی چیز بدی اتش عددی نیستیم اگه بودیم یا دو بودیم دست دعا یا تعداد تلفات جدید هدف ببین چیش در بریده عیده محاسباتم دقیق همش هیچ وقت به سرباز نمیگن جمعه ها تحصیل نجنگ اگه رفیقا ببی کنه نمه چی زیر سر مسلمونات بگو شعار آزادی عقیده ندن زنده باد شما نسیم فقط. گریه داره، گریه داره، گفت من گریه نمی کنه. گریه داره، گریه داره، گریه داره، دیواراشا بلند تکیه داره. گریه داره، گریه داره، دیواراشا بلند تکیه داره.
هر صبح که خواب بیدار می شدیم یه عالمه مسیج بود تو گروه های خانوادگی، جوک، پیام، ویدیو، بعد مسیج های دوستا، بعد عکس های تولد ها، مسافرت ها، جشن ها، پیغام های تولد، خلاصه کلی چیزای خوب بود که باهاش روز شروع می کردیم. یه روز صبح پا شدیم هیچ کدومش نبود.
بله، ممنون از تماستون. بله، شرایط عجیبی شده. ظاهرا آقایون سعی دارن یه کره شمالی اسلامی درست کنن دیگه. امیدواریم البته اینطور نشه، زودتر این مسئله رفع بشه. سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم، خوبین؟
قربون شما، شما خوبین؟
منم خوبم، مرسی.
راستی فهمیدی خیلی از این ماجراهای چند روز اخیر زیر سر خانوما بوده؟
جدی میگی؟
آره.
چه خوب پس.
آره بابا، دیشب سیمای جمهوری اسلامی گزارش رفت و تقریبا همه کاسه کوزه ها رو سر خانوما شکست. میتونیم گوش کنیم یه بخشیشو؟
این تصویر برای چند روز پیش است. زنی که بالای این خودرو رفته و سعی میکند احساسات حاضرین را تحریک کند چه کسی است؟ آیا او یکی از معترضان به گرانی بنزین است؟ این تصاویر هم مربوط به روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر است. فلکه دوم صادقیه. تصاویر حکایت از برنامه ریزی گروه های سازمانی یافته‌ای دارد که با حلقه شدن و ممانعت از عبور خودروها به دنبال ناآرامی در شهر هستند.
بله.
جدی جدی لو رفتیم. بعد این تصاویری که سازماندهی شدن معترضا رو نشون میداد چی بود دقیقا؟
هیچی والا، یه سری آدم داشتن شعار میدادن، تجمع کرده بود.
آخه یه جوری گفت من فکر کردم مثلا آرایش جنگی گرفته بودم.
نه بابا نه. بعد تازه ظاهرا پوشش معترضینم خیلی خیلی سازماندهی شده بوده.
روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر میدان شوش. نوع پوشش نشان از صحنه‌گردانی افراد غیرعادی برای ایجاد تنش در خیابان‌ها را دارد.
چی بود جریان؟ پوششون چی بوده مگه؟
والا منم هر چی گزارشو نگاه کردم چیزی نفهمیدم. لباسه عادی تنشون بود، تیشرت و کاپشن و شلوار و مانتو رو سری و
من گفتم شاید زره و کلاه خود و نیزه و اینا داشتن. البته اینا معمولا سعی میکنن بگن این خانومه که متنای گزارششون رو میخونه، صداشو یه ذره همچین مرموز کنه که مخاطبم فکر کنه یه همچین خبریه.
آره دیگه، موزیک دلهره آورم میذارن زیر صدا دیگه سنگ تمام گذاشته باشن. ولی در ادامه این گزارش دست از سر خانوما بر نمیدارن که ملینا ببین کارادو اینا.
زور پررنگ برخی زنان به عنوان لیدر در این اغتشاشات خودنمایی میکنند. مثلا همین زن که سعی در تحریک احساسات مردم یکی از شهرستانها را داشت، هنگام فرار از مرزها دستگیر و به ارتباط خود با گروهک ها اعتراف میکنند.
فرار از مرزها،
بله جالبه ها. بعد اون وقت چرا وسط این همه معترض حالا اینا گیر دادن به خانوما فقط؟
نمیدونم والا. بعد جالبه که اعترافات این خانوما رو پخش کردن، بعد حالا با چند بار قطع و وصل و کات خوردن و اینا از تهش اصلا هیچی در نیامد، خدا وکیلی نفهمیدیم چی بود.
73 از خونه فرار کردم، رفتم سلیمانیه. دیگه شب اونجا بودم، سوالی نکردم. حالا شاید 10 بارم به پیشنهاد دادم مثلا برای تشکیلاتش کار کنم.
همین؟ کلش همین بود؟
بالا به خدا همین بود. اصلا معلوم نیست درباره کی داره حرف میزنه خانومه. اصلا به کی اشاره می‌کنه؟ بعد سال 73 اون وقت؟
کم 25 سال پیش.
آره.
من مهد کودک می‌رفتم اون موقع. ولی خب ظاهرا این خانومه داشته از اون موقع برای اعتراضات آبان 98 آماده می‌شد.
آره دیگه، واقعا می‌بینی ضد انقلاب چقدر داره کار می‌کنه رو پروژه‌هاش. عجب آدمایی. تازه فقط این خانومه نبوده که، خانمای دیگه‌ای هم بودن.
این عکس‌ها که نشون میده چگونه دو زن سعی می‌کنن در میان اعتراضات هدایت گروه‌ها رو بر عهده بگیرن تا خیابان‌ها را مسدود کنند و البته اموال عمومی را نیز تخریب کنند.
فکر کنم اگه این خانومم داشته رد می‌شده، هم اینا یا خودشو می‌گرفتن یا عکس و فیلمشو که بگن اصلا این اعتراضات زنونه بوده. یه دیگه آه. سندی عکسی چیزی نداریم پخش کنین علیه ما شما؟
من چی کارم بابا، باید از سربازان گمنام صدا و سیما بپرسیم. حالا شاید این سریال رو شبای دیگه هم ادامه دادن، بیشتر ماجرا رو باز کردن برامون دیگه. شاید اعلام کردن اصلا معترضین این اعتراضات یا زن بودن همشون یا زن نما.
بله دستشون هم درد نکنه. خلاصه از جمهوری اسلامی زیاد به ما رسیده. اینم روش.
بله اینم روش.
یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی مون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره، یکی برگشته تو سنگر استخوناشو بیاره. یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی مون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره، یکی برگشته
Thank you. خارج از ایران هر هفته برنامه‌هاتون رو گوش کردم، هیچ وقت واسهتون پیغام نذاشتم. الان که فکر میکنم میبینم شاید یه دلیلی که هر هفته برنامه‌هاتون رو گوش کردم صداهایی بوده که از ایران میومده. الان دلم خواست براتون پیغام بذارم که هر وقت ایرانی‌ها دوباره به اینترنت وصل شدن یا این برنامه رو گوش کردن، بدونن که ما اینجا به یادشون هستیم.
مرسی از شما، ممنون از شما، از تماستون. امیدواریم که حداقل امروز با توجه به خبرهایی که همون بیشتر میرسه تعداد بیشتری نسبت به دیروز شنونده صدای ما باشن و به اینترنت دسترسی داشته باشن. اما برخلاف اون چیزی که مقامات نظام دارن هی میگن و اصرار میکنن تا نشون بدن این اعتراضات خیلی خشن بوده تا عکس العمل وحشتناک و خونبار خودشون رو توجیه کنن، اتفاقا این دفعه معترضین ایرانی در ابتدای کار خیلی هم روش های ابتکاری و جالبی رو به کار برده بودن توی اعتراضاتشون. مثلا یه ویدیوی منتشر شد که توی شیراز معترضین داشتن به نیروهای انتظامی گل نرگس هدیه میدادن تا اونا رو از خشونت ورزیدن منصرف کنن و اینجوری هم شعار دادن براشون. بله، ظاهراً گل و شعارهای همدلانه خیلی برای عزیزان تعریف نشده بود و بعد شروع کردن به تیراندازی و تارمار کردن ملت. یا مثلا یه سری از معترضین توی اصفهان از ویدیوهایی که اومده بود دیدیم وسط اتوبان پتو انداخته بودن، نشسته بودن داشتن ورق بازی میکردن یا قلیون میکشیدن، یا تو شیراز وسط اتوبان داشتن تخته بازی میکردن، یا یک دیگه هم وسط اتوبان بین ماشین‌های متوقف شده پتو کشیده بود سرش روی قالیچه‌ام زیرش و همچین خوابیده بود که انگار مثلا سیزده به در بعد از نهار. حالا یکی از جالب‌ترین روش‌هایی که دیدیم هم این بود که یه دسته از معترضین نشسته بودن وسط خیابون داشتن سبزی پاک می‌کردن دست جمعی. خدا وکیلی از این دیگه صلح طلبانه‌تر و در این حال مفیدتر داریم اعتراض؟ حتی مورد بوده داشتن وسط اتوبان گل کوچیک بازی می‌کردن، یا توی یه شهر کردنشین هم آدم بزرگا داشتن با سه چرخه‌های بچگونه و پلاستیکی تو اتوبان می‌رفتن، که خب این حرکت هم کلی پیام و حرف داره تو خودش. بعد شما ببینین با اعتراضی که با این روش‌های کاملاً مدنی و آروم شروع شد روزای اول چیکار کردن و چه جوری برخورد کردن که تبدیل شد به بانک آتیش زدن و حمله به این ساختمون و اون ساختمون و آخرش هم رسیدیم به این صداها و صحنه‌های ترسناک مثلا توی کرج.
این تصویری ها رو ببینیم با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم نه اولی دارن مردم رو با تیر میزنن.
بله، این بار بسیج و پلیس خیلی راحت تر از قبل اسلحه گرمش رو به سمت هموطنش نشونه رفت. یه ویدیویی هم اومده بود بیرون که نمیدونم حالا مال کدوم شهر بود، ولی چه حس خوب و همدلانه ای داشت.
داریم نون پنیر درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچه مونن، چون قرار تصاب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن گوشت نمونن.
و متاسفانه شاید بعضی از همون تظاهر کننده هایی که این عزیزان داشتن براشون نون و پنیر درست میکردن شاید دیگه بین ما نباشن.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن،
دشمن
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
خب این اولین پیامدهای مثل که این وصل شدن خیلی قطره‌ای اینترنت رو من الان همین الان دارم میبینم. هانا زارن داره با یکی در ایران صحبت میکنه. درست؟
آره، اولین پیامایی که از تهران دریافت کردم، میدونی چون مشخص نیست دقیقاً ابعاد این وصل شدن اینترنت، ساعتی پیشم صحبتش رو میکردیم با شنونده. مسئله اینجاست که همه اینترنت ها هم وصل نشده، یعنی ADSL فقط وصل شده، از روی موبایل وصل نشده. موضوع دیگه اینه که با کسی که من صحبت میکردم میگفت فیلتر شکن هم کار نمیکنه. حالا
بله،
باید ساعت رو بگذره ببینیم که، ولی خب به هر حال اتفاق خوبیست این ارتباط برقرار بودن، به دلیل اینکه آدم میشنوه که چه اتفاقی میفته.
چون از 5% چندیم رسیده به حدودا 10%. امیدواریم بیشتر هم بشه. حالا تا اینجا هستیم بحث اینترنته، چون میخوام بیشتر راجع به واکنش‌های بین‌المللی راجع به این اعتراض و تأخیر ازت بپرسم، ولی چون بحث اینترنته بحثی بود که آمریکا اعلام کرده بود، نمیدونم دقیقاً کی تو در آمریکای شخصیتی
ببین راجع به اینترنت که میتونه کمک بکنه به این مسئله. در مصاحبه که خود رادیو فردا با براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران داشت، آقای هوک میگه که ما مدت هاست که روی این داستان کار کردیم و اقداماتی هم انجام دادیم. البته بسیاری درباره این سوال مطرح کردن که اون اقدامی که اگر انجام دادن پس چرا کاربرا نمیتونن به اینترنت وصل باشن، دست کم در این 4 روز خورده ای که به طور کامل قطع بودن از شبکه جهانی. میدونی که در ایران به خبرگزاری های داخلی، اپلیکیشن های پیام رسان داخلی مثلا مثل سروش که خیلی هم مورد توجه نیست،
یا
اپلیکیشن هایی که سروراشون داخل ایران
بله.
ما با کارشناسای زیادی صحبت کردیم که این صحبتی که مقام‌های ایرانی آمریکایی میکنن یعنی چی؟ آیا کاری دارن میکنن که ما خبر نداریم؟ چه ابعادش چیست؟ هر کارشناسایی که ما باهاشون صحبت کردیم و دست کم من در جاهای دیگه هم دیدم که کسایی صحبت کردن، معتقدن که تا اونجایی که اونها اطلاع دارند
نشدنیه،
کار نشدنیه از بیرون از ایران. اون چیزی که میگن اینه که اگر که حضور فیزیکی باشه، با این حضور فیزیکی میشه کارهایی رو انجام داد، یا شاید بشه مثلا تحقیقاتی که تا الان در این زمینه شده رو بشه پیاده کرد در ایران. اما میگن که خیلی کار پیچیده، خیلی کار سختیه و تا الان هم اتفاق نیفتاده. شرکت‌های بزرگ در عرصه تکنولوژی تلاش هایی در این زمینه و تحقیقات در این زمینه دارن میکنن، مثلا برای جاهای دور افتاده ای که دسترسی به شبکه ممکنه براشون قطع باشه، اینا مثلا با بالون بخوان دسترسی رو مهیا بکنن.
بالون که خب میزنن دیگه.
اون که در مورد ایران البته نه.
آره.
ولی
چرا میان همچین حرفی میزنن؟
به هر حال
یعنی امیدواری امر یادم اون روز اول خیلی امیدواری بزرگی برای همه به وجود اومد.
ببین به هر حال در عرصه تکنولوژی و در عرصه حمایت از گروه‌ها یا سازمان‌هایی که ابزار در این زمینه رو بخوام فراهم بکنن، حالا مثلا شاید در زمینه آزادی، چون وزارت خارجه آمریکا در این زمینه فعالیت می‌کنه، بودجه‌هایی رو در نظر می‌گیره که بخواد مثلا آگاهی رسانی بکنه به کاربران برای یا مثلا دسترسی آزاد که از فیلتر عبور بکنن، یا اینکه اطلاع رسانی در زمینه اینکه اصلا دسترسی به جهان آزاد اطلاعات چگونه است. سازمان هایی که بخوان در این زمینه کار بکنن، وزارت خارجه آمریکا سال هاست که حمایت میکنه و این کار رو پیش میبره.
ظاهرا وقتی که سر شیر داخل باشه و ببندن کسی نمیتونه.
موضوع اینجاست که صحبتی که همکنون هست وضعیت شاید بشه گفت سورئالیست، که فکر نمی کردن که به این شکل اینترنت داخلی در ایران بخواد جایگزین اینترنت جهانی در طول این روزها بشه. صحبتش بود اینکه ایران داره روی اینترنت ملی و اینا کار میکنه، اما شاید واقعا ماهایی هم که در حوزه خبر کار میکنیم و این موضوع رو میشنیدیم فکر نمی کردیم که اگه یه روز اتفاق بیفته چه شکلی خواهد بود
و انقدر زود اتفاق خواهد افتاد.
برای همین این مسئله هست. حالا به هر حال سیاستمداران هم صحبت‌هایی رو می‌کنند، مثلا از جمله سفیر آمریکا در برلین در توییتر خودش پریروز نوشته بود که حالا ما نمیتونیم راجع به همه کارهایی هم که داریم می‌کنیم جزئیات رو مطرح بکنیم، که این هم باز خیلی سوال برانگیز شده بود. بسیاری اومدن گفتن که از تحلیلگران حوزه ایران و حوزه تکنولوژی هر دو که اومدن گفتن که یعنی چی، خب چیکار داریم می‌کنیم، می‌دونید چی؟
حرف زدن که آسونه،
هنوز در تصور ما نمی‌گنجه. به هر حال این مسئله هست، اما خب از واکنش‌ها که گفتی مقام‌های آمریکایی در کنار این موضوع اینترنت، ما از معاون رئیس جمهوری آمریکا دیشب آقای پنس شنیدیم، از آقای پومپئو شنیدیم، از سخنگوی کاخ سفید شنیدیم،
خود آقای ترامپ که هیچ
آقای ترامپ واکنشی نداشته، اگرچه که خیلی هم توییت میکنه به دلیل اینکه به هر حال فضای سیاسی بسیار داغ هست در داخل آمریکا به خاطر این جلساتی که در کنگره برگزار میشه در زمینه استیضاح. بله، اگر که بخوان استیضاح بکنن یا نه، از اون طرف بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که بازارش داغه. برای همین خیلی در داخل آمریکا فضایی است که آقای ترامپ داره دقیقه هر دقیقه به اون واکنش نشون میده، اما درباره ایران ما در این روزها ازش نشنیدیم. اما سایر مقام‌های آمریکایی اظهار نظر کردند، همونطور که گفتم در مصاحبه با خود ما هم اظهار نظر کردن، محکوم کردن. از کشورهای دیگه هم ما کم و بیش شنیدیم. ببین یک چیزی جالب توجه بود در طول این هفته که حتما به چشم تو هم اومده، به چشم شنونده‌های ایسکا هم اومده، اونم این بود که مقام‌های سایر کشورها غیر از آمریکا یا خیلی دیر واکنش نشون دادن یا واکنش‌هایی نشون دادن که در حد و اندازه اون چیزی که در خیابان‌ها در ایران اتفاق می‌افتاد نبود.
خیلی ضعیف.
خیلی انتقاد کردند. حتی بیانیه‌ای که امروز اتحادیه اروپا داده، من می‌دیدم که واکنش‌هایی که بهش می‌دیدم این بود که خیلی بیانیه شاید بشه گفت محافظه‌کارانه ارزیابی شد از سوی خیلی
جمهوری اسلامی کار بدی داره میکنه،
نکنیم. آره، به هر حال البته ما صحبتی مثلا یکی دو روز گذشته مصاحبه داشتیم خودمون با کارشناسا در این زمینه، چون یک موضوعی هم هست، اونم اون بحث اینه که شاید کشورهای غربی خصوصا نمیخوان درگیر این داستان بشن که شاید متهم به دخالت در امور یک کشور دیگه بشن. برای همین یک کمی یا شاید بشه گفت تا حدی محافظه‌کارانه برخورد کردن برای واکنش نشون دادن.
واکنش روسیه هم جالب بود البته، کاملا
به هر حال واکنش بلعکسه. روسیه و ترکیه به هر حال کشورهایی است که توقع هم نمیره که بخوان واکنشی داشته باشن در حد کشورهای غربی و بخوان محکوم بکنن سرکوب معترضان در خیابان رو، به خاطر اینکه خود این کشورها متهم هستن که رفتار مشابهی با معترضان در خیابان خودشون میکنن. ولی مسئله اینجاست که بعد از اینکه شروع شد آماری آمد کم کم از ده ها کشته در ایران در پی اعتراضات بسیار کوتاه، چون آمار نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده بود خیلی زیاده، هم تعداد کشته هم تعداد بازداشتی ها و اینا حداقل و دست کم و آمار محتاطانه است. بعد از اینکه این آمار اومد بیرون، یک دفعه هم مقام ها هم سازمان های بین المللی و هم رسانه ها روی کردشون کمی تغییر کرد، به خاطر اینکه دیدن که دیگه این آمار و ارقام چیزی نیستش که حالا اینترنت قطع در ایران، رسانه های بین المللی حضور فیزیکی در ایران ندارن، اما حالا دیگه آماری که ما داریم از دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل یا کمپین حقوق بشر میشنویم، دیگه اینها چیزهایی نیستش که بشه شوخی گرفت و بشه باهاش یک جوری برخورد کرد که به نوعی بخوایم بگیم که رو برگردوند ازش. درسته. و بهش اهمیت نداد.
که اولی 106 نفر بود که امروز رسید به 138 نفر.
الان برآوردهایی که همکارای ما خصوصا در وبسایت رادیو فردا دارن جمع‌آوری میکنن این آمار رو، در مورد کشته شدگان آماری که جمع‌آوری شده تا اینجا دست کم آمار محتاطانه 138 نفر هست. در مورد بازداشت شدگان در 12 استان دست کم 3000 نفر. اما ما میدونیم که در همین حالی که ما داریم صحبت میکنیم، مثلا از زمانی که اینترنت وضع شده شروع شده که کسانی میان مینویسن که برادر من، پسرم، خواهرم یا کس دیگری بازداشت شده، و این با وضع شدن ارتباط احتمالا ما بیشتر خواهیم شنید که این اتفاق ابعادش چی بوده و جامعه بین المللی مطمئنن متوجه خواهد شد که چه اتفاقی در طول این روزها افتاده، ابعادش شاید مشخص تر بشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در روی توییتر هم میتونید فالو کنید.
خداحافظ.
فرشید عزیزم، میدونی آدم دلش از چی میسوزه؟
از
رسانه های کشورهای اروپایی که خبر ایران رو اصلا پوشش ندادن. لااقل تو 3 روز گذشته دیگه هیچ کدوم از رسانه های معتبر پوشش ندادن و هیچ دلیل و توجیهی هم برای این کار ندارن، به خاطر اینکه حتی اگه بگن اینترنت نبوده، ما هیچ دسترسی به منبع موثق نداشتیم، هیچ ویدئویی به ما نرسیده. همین که اینترنت در ایران قطع به عنوان 6 روز میتونست بزرگترین تیتر خبری باشه که بگن که چرا اینطوریه، چه اتفاقی داره تو این کشور میفته. واقعا متاسفم، هم برای دولت‌های اروپایی هم برای کسایی که این دولت‌ها رو انتخاب کردن و سرشون کردن زیر برف.
بله، خیلی ممنونم از شما. همونطوری که هانا هم اتفاقا الان توضیح داد، خیلی از دولت‌های اروپایی سعی می‌کنن، اولا که متأسفانه سیاست بیشتر رسانه‌ها رو دولت‌ها مشخص می‌کنن و خب بازم متأسفانه سیاست خیلی از دولت‌های اروپایی یه جورایی، حالا نمی‌تونیم بگیم مماشات با جمهوری اسلامی، ولی شاید کمی دست به عصا راجع به این مسائل راه میرن و میخوان که به هر حال محکوم به دخالت در امور داخل ایران نشن. ولی حرف شما رو میفهمم و ما هم متاسفیم از این مسئله. ممنونم. واکنش های بین المللی از هانا شنیدیم و اینکه بیرون از ایران چه خبر بوده و واکنش ها به چه شکل بوده. شاید نیازی به توضیح نیست که واکنش داخلی، یعنی واکنش صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی به اعتراضات این هفته چی بود. و ولی اجازه بدین ببینیم توی گزارشی که توی خبر سراسری سیما از شروع این اعتراضات توی اهواز و آبادان پخش شد چجوری نگاه کردن عزیزان به این ماجرا. ظاهرا اولش همه چیز خیلی آروم و گوگولی معقولی بوده.
دیشب مردم در کمال آرامش و امنیت در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته بودند.
با بچه‌هام اومدم بیرون از این هوا استفاده کنیم.
خیلی خوش می‌گذره.
بله، داشته خیلی خوش می‌گذشته که یهو یه عده بدکار بدتینت گرگ نما این قصه های مادر بزرگا وارد میشن.
اما عده محدود و فرصت طلب و اغتشاشگر با بستن یکی از خیابان‌های آبادان در امنیت و آرامش شهروندان اخلال ایجاد کردند. آتش زدن چند حلقه لاستیک، مسدود کردن خیابان‌ها، سنگ پرانی و در نهایت آتش زدن یکی از نشانه‌های شهری باعث ایجاد بی‌نظمی در رفت و آمد.
بله، یعنی یه عده که سه تا صفت داشتن: محدود بودن، فرصت طلب بودن و اغتشاشگر. اومدن ریختن و اون فضای زیبا و آرامی رو که بر مردم حاکم بود و اینها شنیدید چقدر داشت خوش میگذشت بهشون به هم زدن با کارهای زشتی که کردن. منتها اصلا هم اشاره نمی کنه که اینا فقط این کارهای بد رو میکردن که کرده باشن یا مثلا دردی چیزی هم داشتن. نه خب اینا که ربطی به صدا و سیما نداره، فقط مهم اینه که آرامش رو به هم ریخته بودن. اما جای نگرانی نیست که نیروهای امنیتی ریختن این فرصت طلبای فلان فلان شده رو جمع کردن، مردمم خیلی سریع قدرتی خدا خطشون از اینا جدا کردن.
مردم که حوادث شب گذشته را دیده بودند خط خود را از آشوبگران جدا کردند.
این راهش نیست که بخوان آب تو آسیاب دشمن بریزند.
آشوبی که در آن خبری از مطالبه‌گری نبود و فقط به فضای سبز و معابر خسارت وارد شد.
بله، من یه سوالی دارم، میشه عزیزان یه دونه اعتراضی رو که مثلا مورد تاییدشون باشه، توش نشانی از به قول خودشون مطالبه‌گری باشه رو به ما بگن که نیروهای امنیتی نریخته باشن، به قول آقای غالیباف لولهشون نکرده باشن؟ قبلا که کارگرها اعتراض میکردن که چرا حقشون رو نمیدن، اون که مطالبه‌گری نبودون، معلم‌ها، طلبکارای مؤسسات بانکی، اونام نه. شاید مثلا منظورش از مطالبه‌گری همین عزیزان بسیجی چادر به دندونی که مثلا در اعتراض به حضور خانم ها تو ورزشگاه رفته بودن جلو مجلس جمع شده بودن، اونام مطالبه‌گر بودن. اونا خیلی خوب من فهمیدم، الان تا آخر خط رفتم، خیلی ممنونم. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم اتفاقا یه شعار قابل پخش معترضین رو ایشون، یعنی این خبرگزاری، منتشر کرده بودن توی کانالشون. اینجوری بود، گوش کنید. نه شورش نه بلوا، فقط حق فقرا. اینم الگوی ایرانی اسلامی شعار که اصولا به هیچ جا بر نخوره دیگه. فقط حق فقرا. حق فقرا رو چیکار کنن خب الان؟ حق فقرا یعنی چی؟ بدن، زیاد کنن، بگیرن، ببرن. به نظرم درسته در زمینه شعار سازی سابقه زیادی دارن دوستان، ولی یکم افت کردن عزیزان دیگه. شعار باید فعل داشته باشه دیگه، چون سوء تفاهم پیش میاد برای مخاطبش. بکنم به همین دلیل هم از که فارس، خبرگزاری فارس، این رو قابل پخش تشخیص داده بود و گذاشته بود روی صفحه و کانالش. چی بگم؟
سلام رئیس، من خوبم، حالمو که نمیپرسی پس مجبورم، دست به کارش من هر جور از واسه این همه پولی که رفت از خونم، این صدای رعیت نفس بوید است به دربار ارباب رعیت های پس، امثال من توی خیابون پر است، چیزی از خیابون های وطن یادت هست؟ سیارت هست جسمونی و موه، یعنی مدال و نگین، یعنی هر جوری میتونی مدال و بگیر ریس، واسه همه ما عادت شده بشن 80 میلیون فدای یکی، همسال تو به دین ملت زربر رو زدن با یه لگت به جنازه اقتصاد وطن، سمبول مرام برام تحریش آجی بود، تو اعتماد به آجی رو گرفتی از همینه که وقتی یکی توی جمعمون مدیره پولا رو میشوره میذاره تو چمدون میره، و اینقدر به فکر این پولا و کثیفی نیستیم که همه میگه مردم تمیزی نیست، حالا که نماد ما شدی دیگه بالا غیرتن، پولا رو که شستی آبم به صورتت بزن، شاید چشمات باز که دیگه راحت نخندی، شاید بفهمی تو با این ملت چه کردی، من که یه اول جلوت خم و راست شدم، خوبی تو میگفتم فقط چپ و راست وقت، بار دیدم توی خائنی و رفتی، فهمیدم موش گرفتن گربه هاوی نفتی، یه اعتقاده به شرایط موجود یه اعتراض، ولی تو چارچوب قانون میگه هر کی به این ملت خد نوک سوزن خدمت میکنه من دستشو میبوسم، تو به حرفا میخندی نگاه میخندی، من رو تنها میبینی، ولی هر بار میخندی، تو به حرفا میخندی، تو به عشقا میخندی، من رو تنها میبینی، ولی هر بار میخندی.
اه؟ جدی؟ آخه خیلی وقت بود ازش خبر نداشتیم. آره بیارش رو خط. آره دوستان، بچه ها همین الان خبر دادن بعد از مدت ها این دوست قدیمی برنامه یعنی آقا بیابانی با همون تماس گرفتن. اما آقا بیابانی که میدونین یه روحیات خاصی دارن، رو ماشین سنگین کار میکنن، کلان هم همیشه بند خدا یه حالی غم عجیبی تو صداش هست دیگه، ولی با همه این تفاصیل ما خیلی دوستش داریم. آقا بیابانی
الو.
الو هستی؟
میدونی وقتی بری کف خیابون حق تو فریاد بزنی اما صورت تو به مولونه رو همون آسفالت سرد، دیگه چیزی از عزتت نمیمونه.
ای بابا
ما دیگه آقا نیستیم که میگی آقا بیابونی.
نگینی
ما این سیبیلا رو هم فقط نگه داشتیم مزه دکور.
ای بابا
وگرنه خیلی وقت تموم شده دور آقایی.
نگو اینجوری آقا بیابانی. بگو ببینم چه خبرها، خوبی خودت؟ از این ورا بابا دلمون تنگ شده بود، زندگی چطوره؟
زندگی این اسمش زندگی نیست که، زندگی که بنزین توش دیگه واسه رفتن و گاز دادن نیست، فقط واسه سوزوندنه که اونم وجود میخواد.
عجب بابا، پس شما هم رفتی واسه اعتراض؟ آره
رفتیم وسط اتوبان، دستی رو کشیدیم، بار رو دادیم بالا، سنگا رو ریختیم وسط و مردم مهماتش کنن، اما از ما مهمترا واسه همون آشی پخته بودن یه وجب روغن رو.
یعنی شما هم توی درگیری ها بودی؟ اون کامیون شما بود پس اون وسط مسطا؟
ما تو مراممون وسط بودن نیست، ما همیشه کناریم. من اینکه کسی پاشو بذاره رو خرخرمون و را نفسمون رو ببنده، وگرنه که بازی سنگ و شیشه است. ما شیشه ایم ولی جو سنگ چیزی نریم تو باش دردمون رو داد بزنیم. که
آقا بیابانی ببین، تو رو خدا حالا مواظب باش بلاملای سر خودت نیاری یا اینا. ببین رحم و انصاف ندارم به خدا.
انصاف واسه ما که دنیا مون شده آخرت یزید، دیگه این حرفا جوکه. وگر ما که تو همین بیابونا داشتیم زندگیمونو میکردیم، با کسی کار نهاریم تا کسی آوار نشه سرمون.
راست میگی به خدا، میدونم، ولی شما خیلی کارت درسته. خلاصه
نه ما کارمون درست نیست، ما اصلا به حساب نمیایم. خوابوندنمون تو زل آفتاب باشه رو گذاشتن رو خرخره، هر جا که فشار بهشون میاد پارو بیشتر فشار میدن. این صدا مدعا که میشنوی صدا خسخس رحمانمونه.
نگو
میدیم حتی زنده ها رو در میاریم فقط.
ای بابا نگو اینجوری دیگه. راستی آقا بیابانی، از لیلی خانم چه خبر؟ یادم قبل
لیلی دیگه فقط شده همون عکسی که گذاشتیمش بالا آینه ماشین، که هر وقت میخوایم پشت سرمونو ببینیم به همون لبخند میزنه. لیلی دیگه مال ما نی. لیلی دیگه یه خاطر از وقتی که آسو پاسی و شب تا صبح جاده ها و بیابونا رو مجموع کنی و بار میبری واسه اونایی که دارن چوبه دارتو به پا میکنن سر گذر.
خدا نکنه بابا. آقا بیابانی سخت نگیر. آقا ببین ما خیلی دوستت داریم، شما خیلی آدم حسابی، به خدا شو. قطع کردین دوباره. این آقا بیابانی همیشه انقدر میاد این حرفای تلخ و سخت میزنه، هم حال خودشو بد میکنه، هم ما رو پکر میکنه. چی بگم به خدا، چی بگم، چه بساطی درست کردم برام.
در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسرت آزاده، تنها تو ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. خانه شب شکن بار دیگر فریاد کن، زان ظالم جار سیاد آشیانم داده
حتما خیلیاتون تاریخچه اعتراضات بزرگ و کوچیک تو ایران 20 سال اخیر رو میدونین. شاید مثلا اولین اعتراض بزرگ این دو دهه ماجرای کوی دانشگاه تو سال 78 بود که خب عزیزان حکومتی با داغ و درفش جمعش کردن و بعد خب اتفاق خاصی نیفتاد تا 10 سال بعد تو سال 88 که خب اون ماجراهای جنبش سبز اتفاق افتاد و طولانی هم شد و نظامم تعارف گذاشت کنار و با کشتن و دستگیری از معترضین پذیرایی کرد تا رسیدیم به دیماه 96 که دوباره اعتراض و شلوغی تو ده ها شهر ایران اتفاق افتاد. خب واکنش حکومت هم طبق معمول باز داغ و درفش و باتوم و تیراندازی مستقیم و اشکاور و بگیر بگیر بود. اما از دی 96 تا حالا درست اعتراض بزرگ سراسری آنچنانی نداشتیم، ولی اگه یادتون باشه یه عالمه اعتراضات کوچیک داشتیم. مثلا مال باختگان و مؤسسات مالی عالمه اعتراض کردن، راننده کامیونا یه اعتصاب نسبتاً طولانی و کمرشکن داشتن، کارگرها تو مناسبت‌های مختلف به پر و پای آقایون پیچیدن و معلمین هم به همچنین، تا رسیدیم به این روزایی که در خدمتتون هستیم و در کمتر از دو سال فاصله از دی 96 تا آبان 98 در حالی که مردم با همه مشکلات و فساد و تحریم و فقر گسترده‌ای که درگیرشون کرده بود داشتن زندگیشون رو می‌کردن، خود آقایون اومدن بنزین رو یه شبه 300% گرون کردن و عملا بنزین ریختن رو آتیش خشمی که زیر خاکستر بود و فقط نیاز داشت به جرقه. اما در طول 20 سال گذشته خیلی‌ها شاید فکر می‌کنن که دستاورد یه همچین اعتراضاتی فقط از دست رفتن یه سری عزیز و به وجود اومدن یه عالمه خسارت روحی و مالی و جسمی و جانیه، اما اینم باید قبول کرد که به خصوص از بعد از ماجراهای سال 88 نظام مقدس جمهوری اسلامی هم ضربات خیلی سنگینی رو متحمل شده. یادتونه بعد از درگیری‌های 88 اومدن ماجرای راهپیمایی حکومتی 9 دی رو انداختن، اعلام کردن دیگه تمام ماجرا و فتنه‌ای که به پا شده بود از بین رفت. همین داستان باعث شد عزیزان بفهمن اون رویایی که 9 دی داشتن پوچ بوده و اتفاقا بعد که دی ماه 96 رو هم با بگیر و ببند و کشت و کشتار سرکوب کردن گفتن تموم شد و اینا همش زیر سر آمد نیوز بود و خلاصه از این حرفا تا رسیدیم به الان، یعنی آبان 98 که ظاهرن بازم طبق نظر عزیزان استکبار جهانی و مشتی فتنگر اومدن به میدان و به قول معظم لهشون به خاطر این تصمیم گرون کردن بنزین شرارت کردن تو خیابونا.
یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاصل رو به بار میارن.
یادشون رفته که همین اشرار به قول ایشون همین مردمی هن که هرچی بلا سرشون آوردن نجابت کردن. یه سریاشون رفتن رأی دادن برای این که بد بره به جای بدتر، اما بدتر شد. اما با همه این حرفا اون راهی رو نرفتن که یه ذره، فقط یه ذره این مردم احساس کنن که حکومت جز در هنگام انتخابات و تحریم و جنگ بهشون فکر میکنه. و به همین خاطر هم هست که حالا تقریبا هفته و ماهی رو نداریم که به دلایل مختلف و در ابعاد کوچیک و بزرگ نگرانی‌های به حقشون رو بردارن بیارن تو خیابونا، تو خیابونایی که ظاهراً توش جز اشکاور و باتوم و تیراندازی مستقیم و دستگیری چیزی در انتظارشون نیست. تا بازم بیاد شبایی که تا صبح بیدار بمونیم به امید اینکه خبرهایی که میاد به بدی خبرهای دقیقه‌ها و ساعت‌های قبل نباشن.
کی بود تا صبح بیدار بودی؟ یادت میاد سیگار پشت سیگار از استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید خرجی بشه معجزه‌ای در بیاد. اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم بس بد و بدتر نبود، فریاد مثل غده تو گلو همون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه همونو نداد. سال بدی بودم اما من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشد. یاد گرفتیم جوابمش همیشه مشتی زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس. خواستم به لجن بکشن رنگ پیرهنت، شکستن تنت و بستن دهنت.
گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم مادرت. ما مرز بین مرد و زن و خط زدیم، حتی به عشق مجید رو سری سر کردیم. حرفامون روشن بود و گوشاشون کرد، همه درخ شدیم حکممون تبر. چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد. دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد. سالی که شیشه نوشابه بو کهری زک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد.
خب بریم یکم از کامنت های بچه ها رو بخونیم. صالح توی اینستاگرام نوشته اینه که اینا که میگن خبری نیست توجه داشته باشن، اگه خبری نبود اینترنت وصل میشد.
لیلی گفته تنها نکته مهمی که شنیدم این که شرایط کاملا با 88 و 96 متفاوته.
محشید هم نوشته از تهران فقط جنوب شهر و شهرهای اطراف شلوغ شد، شما بیایی شمال شهر خبری نمیبینیم.
پروانه گفته تماس تلفنی با ایران در حد سلام و خداحافظیه و مثل یه نوار از اول هر چی گفتی تکرار میشه، گویی یکی بالا سرشون وایساده.
اوا هم گفته خدا کنه این بار با این همه سازمان که مدعی حقوق بشر هستن ایرانی ها رو هم به عنوان بشر بشناسن، پس که قراره به درد بخوره این سازمان ها.
شبنم گفته فرشی جان من که با نرم افزار پینگل هر کاری کردم نتونستم با ایران تماس بگیرم، با موبایلم زنگ زدم و فعلا مملکت رو حواست، بانک ها فقط کاری که به نت نیاز نداشته باشه رو انجام میدن، مثل قرنطینه شده.
هانا هم نوشته سکوت مرگبار فقط.
خب متولد این هفتهمون کیه ملینا؟
این هفته تولد شاعر تهران محمد علی سپانلوست که امسال 79مین سالگرد تولدشه.
به به مبارک. شاعر تهران؟
آره، این لقب رو به خاطر علاقه خیلی زیادش به تهران و اینکه کلا تو شعراش خیلی از تهران میگفته بهش دادن.
سپانلو مترجم، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی هم بوده، چند تا از کتابای آلبر کامو و سارتر رو هم ترجمه کرده.
بله، محمد علی سپانلو بیشتر به عنوان شاعر شناخته میشه، ضمن اینکه آثارش به زبان‌های دیگه مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، سوئدی و هلندی هم ترجمه شده.
سپانلو از شاعرایی که خارج از ایران هم شناخته شده است. جوایز بین‌المللی هم گرفته. آره
جایزه ماکس ژاکوب که توی فرانسه هر سال به یه شاعر میدن و سپانلو سال 83 گرفت و البته بالاترین نشان افتخار فرانسه یعنی لژیون دونور رو هم گرفته.
خیلی عالی. دختر شهرزاد سپانلو هم که میشناسیم خواننده است و بعضی از اشعار پدرش رو خونده.
بله، محمد علی سپانلو شعرهای زیادی هم درباره وطن گفته و یکی از معروف‌ترین شعراش تبعید در وطنه که عنوان یکی از مجموعه اشعارش هم هست.
بله، محمد علی سپانلو سال 94 از دنیا رفت. تولدش مبارک، یادش گرامی. یه قسمت از آهنگ بولوار میرداماد از محمد علی سپانلو با صدای دختر شهرزاد رو بشنوید.
روزهای فردا